1395 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون بود علم به قدر ثمن. علم به قدر ثمن رو آقایون ادعای اجماع برش کرده بودن، ادله دیگر تموم نشد. نه نه نبی ان بیع القرار تمام شد در این رابطه، و نه بفرمایید ست روایت دیگری که برادون خوندیم. ثم در مقابلش صحیحه رفاعه نخاس بود که اونجا آمده بود یه کنیزکی رو خریده بود، بایه بهش گفته بود این کنیزک رو ببر به چی؟ گفته بود این کنیزک رو ببر با حکم خودت، هرچه خودت حکم کرد. این صحیح دلالت داشت که ثمن لازم نیست که در بیع معین باشد. لذا صاحب حدائق شیخ یوسف در قرن 13 و برخی از فقهای معاصر اینا تبعیت کردند و گفتند بله ما با این روایت میگم که علم به قدر ثمن لازم نیست، چون سندش تمامه، دلالتش هم تمامه. آقایون فقها غیر این دو بزرگوار روایت را چون مطابق با قواعد فقه نیست تأویل کردن. از جناب مقدس اردبیلی گرفته در قرن 11 بیایید جلو تا زمان ناهازا، آقایون فقها حرف شیخ یوسف رو قبول نکردن و میگن این صحیحه در چهارچوب قواعد فقهی ما داخل نمیشد، پس بنابراین صحیحه رو باید تأویل کنیم. خیلی خوب. و لذا شروع به تأویل کردن. تأویل فقیه عاملی، صاحب مفتاح الکرام، صاحب جواهر، شیخ، اینا رو برای شما خوندیم. حالا امروز فرمایش آقای عاشق ممدوسین رو اول بگم. آقای عاشق ممدوسین در حاشیه مکاسبشون، ببین امرو عجب مردیست، ما هم اسمشو در اصول آوردیم هم در فقه، و اونایی که میگن عاشق ممدوسین حرفاش به درد نمیخورد، بله پس چجور که به درد نمیخورد دیگه، غلن از همشهریمون باید دفاع کنیم دیگه، بله هم در اصول هم در فقه مرد بزرگیست. در حاشیه مکاسبشون جلد 3 صفحه 311 میفرماید، بعد اینکه بیان شیخ انصاری رو توضیح میده، میگه و یمکن رفع المنافات بالحمل على توکیل المشتر. البته اینو خود شیخ هم داره، یعنی اختراع آقای هاشم‌الحسین نیست، این توضیح بیان شیخ. شیخ هم میگه یکی از محملا این است که ما بگم این بی است که با یه مشتری رو وکیل خودش کرد، وکیل کرده که چی کار کنه؟ به انیبی الجاریه من نفسها به ما یتعین فی نظری، بهش گفته آقا جون تو خودت وکیلی منی، برو قیمت این جاریه رو پیدا کن، هرچه خودت قیمت کردی قبول، از طرفی من بفروش به خودت و خودتم چی قبل تو رو بگو. پس بنابراین میشد مشتری وکیل بایه که برد تقویم کند، مقدار ثمن رو معلوم کند و صیغه بیع رو چیکار کنه؟ به وکالت از طرف بایه جاری کنه. به اون قیمتی که در نظرش تعین پیدا کرد، نه به قیمت واقعی. توجه می‌فرمایید؟ پس بنابراین اینی که امام می‌فرمایند که اگر قیمت کم کردی، یعنی 1000 درهم رو تو بازار قیمت کردن 1200، باید بقیهش رو برگردونی، به این خاطر است. پس ارسال آنچه که کم قیمت شده است به خاطر چیست؟ به خاطر این است که الان گفت من 1000 درهم قیمت کردم و عقد خوندم رو 1000 درهم، عقد بیع را. الان بایه میگه خب 1000 درهمی که تو قیمت کرده ای من مقبونم. وقتی من مقبونم خیاره چه دارم؟ قبض دارم. من معامله رو فسخ میکنم به خاطر این خیار قبض. متوجه شدی؟ پس بنابراین بایه میتواند اینجا ادعای قبض بکنه. و وقتی ادعای قبض کرد و قبضش ثابت شد، دارای خیار قبض است. خب حالا که دارای خیار قبض است، یا معامله رو فسخ میکند از نو، طرف میخواد میخرد برد بخره، یا حالا که میگه من خیار قبض دارم معامله رو میخوام فسخ کنم، مشتری میگه خیلی خوب من قبض رو جبران میکنم، تو معامله رو چیکار کن؟ فسخش نکن. من قبض رو جبران میکنم، من 200 دیگه میدم، 200 دیگه میدم، تو خیار قبض خودت رو اعمال نکن. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این داستان این که امام گفتن قیمت کنن اگر بیشتر بود بیشتریشو بدن، و اما اگر کمتر بود امام گفتن دیگه نمیتوند پس بگیرد، به خاطر این است که قرار اینا بر اساس قیمت واقعی نبود، قیمتی بود که مشتری معین کنه. گفت با اینی ها به حکمی، فروختش به من به چی؟ به حکم خودم. خیلی خوب. پس بنابراین توافق رو قیمت واقعی نبود، وکالت رو قیمت واقعی نبود، وکالت رو قیمتی بود که مشتری تعیین کنه، و مشتری تعیین کرد 1000 تا. خب حالا تو بازار اگه 800 تاست نمیتوند 200 تاشو پس بگیره. توجه فرمودی؟ و لذا امام فرمودن که اگر قیمت سوقی کمتره، تو حق پس گرفتن اون چیزی رو که فرسادی نداری. چرا؟ به جهت این که وکالت رو حکم خود مشتری بود و خودش حکم کرده بود به 1000 تا. پس بنابراین وقتی حکم کرده به 1000 تا، 1000 تا منعقد میشه. اما اگر کمتر حکم کرده، 1200 میارزه، این 1000 تا حکم کرده، خب تو این فرض بایه میشه مقبول. بایه که شد مقبول، میگه من خیار قبض دارم، معامله رو فسخ میکنم. میخواد معامله رو فسخ نکند، قبض بایه رو باید جبران کنه، در نتیجه باید پول اضافه رو بده. نه، گفته تو وکیل منی، قیمت کن از طرف منم، صیغه رو چی کار کن؟ صیغه بیع رو انشا کن به اون قیمتی که کرده. اما قیمتش رو نگفته که قیمت غیر عادله باشه، گفته باید قیمت عادله باشه. الان این تقویمی که کرده غیر عادلانه تقویم کرده، به نحوی که بایه مدعی قبله. بایه میگه من قبض دارم. وقتی ادعا میکند من مقبونم، چون قیمت سوقیش 1200 است تو بازار، تو کم قیمت کرد، تو بازارم قیمت میکنم میگن 1200 است. خیلی خوب. پس بایه اینجا مقبونه، میگه من به تو وکالت دادم، اما وکالتم این نبود که تو هر کاری میخوای بکنی، باید قیمت رو به من برمیگرد. الان من مقبونم. اگه خودشم وکالت دیگه از فعل مباشری که بالاتر نیست، اگه خودشم به 1000 تا فروخته بود بعد متوجه میشد که تو بازار گرونتره، میتوانست خیار قبض داشت دیگه. دیگه وکالت که از فعل مباشری بالاتر نیست. پس بناهاره خیار قبل موجوده. پس الان بایه میتوند چیکار کند؟ فسخ کنه. مشتری میگه فسخ نکن، من تتمشو بد میدم. این اون چیزیست که امام فرمودن زیاده رو بدن. اما اگر مشتری خودش زیادی قیمت کرده، امام گفتن نمیتوند پس بگیره. چرا؟ چون تو خودی بی گفته بود میفروشم به تو به حکم خوده. خب خودت حکم کردی به 1000 تا، میخواستی نکنی. حالا که حکم کردی به 1000 تا، بی منعقد شده رو 1000 تا. توجه میفرمایید؟ نه، خودت حکم کردی دیگه، میخواستی نکنی. توجه میکنی؟ وقتی به حکم خوده ده، نه. این فرمایش عاشق مندوسی. البته این بیان خود شیخم تو مکاسبی رو اشاره کرده، میگه میتونیم حمله بر توکیل بکنیم که روایت رو هم کنیم بر این که مشتری وکیل باشه. یعنی این بیان ولو شیخ مندوس این بازش کرده و توضیح میدن و تقریب میکنه، ولی خود اشارش تو مکاسب شیخم هست که میگه یکی از محملا اینه که ما روایت حمله بر توکیل بکنیم که مشتری وکیل باشد از طرف بایه. توجه میکنه؟ خب اینم یه هم، اینم حمل آقای عاشق مندوسی. بعد بنا شد فرمایش شاگرد آقای عاشق مندوسی، آیت الله خویی را بگو. آیت الله خویی رحمت الله علیه میفرمایند که آقا این قصه این صحیحه رفاعه همچی اونقدر بله قصه سختی نیست که شما برای خودتون سختش کرده. این داستان یه امر عرفیست تو بازار این متعارف که مردم در معاملات خودشون این یه معامله متعارفیست. حالا ایشون مثالی که میزنن میگن خصوصا بین الحمالین. بله مثل که از تو باز مسجد حمالا مثلا، بله میگن خصوصا، خدا رحمت کنه منصور زاده رو، چی گفته بود آقای زفر زمانی مرحومه جا مصطفی مهدوی ما رمزونو میرفت مسجد حمالا زور بعد نماز ایشون منبر. خب مسجد حمله یه مسجد کوچیکه و شلوغ هم میشه. وقت گفته بود میدونین مردم اینجا چرا شلوغ میشه؟ گفته بود اینجا برای که مسجد خودمونه. بنا همین شلوغ میشه. حالا مثال آیت الله خویی هم حمالاست. میگن که خصوص این هم بین حمالا متعارفه. وقتی یه کسی میخوان یه باری را جابجا کنن تو بازار یه سری حمال هستن، حالا گاری دارن. اون روزا اگه یادتون باشه گاری نبود، چی بود؟ یه دوشی داشتن، یک بله که رو دوش و بار رو میچیدن رو کمرشون، میرفتن بالا یه متر دو متر بار گذاشته بود رو کمرش، درسته؟ و اینا رو بهشون میگفتن حمال. میگن خصوص رو داستان حمالا، این حمالا از اول که میخوان کاری رو انجام بدن مقاطعه نمی کنن، تی نمی کنن که چقدر. میگن این بار رو ببر، این هم بار رو ور میدارد میره. توجه میکنی؟ پس از اول اجرت رو تعیین نکرد، مقاطعه نکرد که قطع کنه ببره چقدر. گفت این بار رو ببر دری دکونه فلان، اینم ورداشت و بار رو برد. اونجا که رسید بار رو که تخلیه میکنه میگه مزد منو بده، درسته؟ اون وقت این داستان دیگه که اجرتش چقدر باشه در اینکه این بار رو برده، این دیگه ایکال میشد به خود مشتری و به مستاجر که هم مال باشد. یعنی اینا دیگه با هم به یک توافقی باید برسن، درست شو؟ لذا یه وقت یه مبلغی رو میگد به مشتری که بار رو براش آورده. مشتری نگاه میکنه میبینه پیر مرده و بارم زیاد بود و اینا، یه چیزی هم بهش اضافه میده. میگه 5000 تومان بده 10000 تومانش میده، میگه 5 تومانم انعامت برو. خب این که محل نزاع نمیشه. اگر حماله درخواست مالی رو کرد، مشتری گفت زیادی داری میگوی، توجه میفرمون، گفت 10 تومن بده، گفت این بار 10 تومن نیست که تو برای من آورده ای، توجه میفرمایید. و وقت اینجا نزاع حاصل میشه. اگر نزاع حاصل شد، مستاجر حمال درخواست وجه بیشتری رو کرد، مستاجری که براش بار آورده ان اون گفته تو داری زیادی میگوی، اینجا رجوع به چی میشن؟ اجرت المثل. اجرت المثل. دو تا دکاندار دیگه میان، دو تا حمال صدا میزنن، میگن آقا این بارا از اونجا بیاری تا اینجا چند، توجه میکنی؟ یا میگن نه آقا ما هر رو برامون بار میارن، تو داری زیادی میگو، ما رو هر رو داریم بار خالی میکنیم، همین بار رو میارن و این مبلغ میگیرن، تو داری چه میگویی؟ داری اضافه میگی. بنابراین اگر خلافم شد، حلش به رجوع به قیمت سوقی است، به اجرت المثل رجوع میکنن. اجرت المثل که تعیین شد، همون اجرت المثل رو به حمال باید بدهد. توجه فرمودید؟ آیت الله خویی میفرمان اینو ببینید، در این معاملات خب اون چیزی که اخذ شده یه عنوان کلی است، یعنی ما اجرت داریم. وقتی میگه این بار رو وردار ببر اونجا، مفتکی که بهش نگفته بده، اجرت هست و اجرت ولو تعیین نشده، الان اینا با هم نگفتن چندی، اما اجرت به نحو کلی اجرت چیه؟ اجرت المثل، یعنی قیمت سوقی است. توجه میکنید؟ شما یه کارگر صبح سر 4 را برمیدارید و میرید، درسته؟ کارگر فرض کنید امروز روزی چنده؟ بیشتره، دو تای دو کم گفت. خیلی خیلی وقتی از کارگر نیورده. آره. الان امروز 60 تومنه آقای زفر. اگر کارگری که شما بردین که نرخ بازار میگن 60 تومنه، اگر شما بردین ولی ته نکرد، گفتی بیا بری، اومد با شما، کارش هم کرد، شون که میخواد بره، شما بگون که خب چندی بد بده موسا عمل است، احتراماً میگون اوستا، گفت که 100 تومن، شما میگون چه؟ 100 تومن. شما میگون بابا کارگر 60 تومنه، ما گفتیم اوسا، ما تو باوره دومه، تو یه کارگری، نرخی کارگر 60 تومن، تو برای چی داری میگوی 100 تومن؟ ببینید، ولی وقتی شما میارید باش ته نمی کنید، شما ایکال میکنید به یک امر کلی و اون نرخ بازار، اجرت المثل، چون تو بازار معلومه دیگه، کارگر امرو روزی چند، بنا امرو روزی چند، درست شد؟ وقتی اینا تو بازار معلومه، اگرم گفت نه این جورست، میگون خب صبح سر 4 را میپرسیم کارگر چند، که چیزی مهمی نی. یا شما میگون خب من دیروزم کارگر داشتم، پیروزم کارگر داشتم، کارگر روزی 60 تومن، تو برای چی بودارید میگوی 100 تومن من به توجه میفرمون؟ پس ولو در این نحوه از معاملات شما اجرت المثل یا ثمن رو تعیین نکنید، لکن رجوعش به یه امر کلی است و اون امر کلی چیه؟ القیمت و سوقیه. شما سواری تاکسی که میشین میگون چندی؟ نمیگون چندی، سوار میشین. خب وقتی میخوان پیاده شین، کرایه رو بهش میده، میگون چندی شد؟ او به شما میگه چندی شد. خب میتونه یهو بپرونه تا دید شما و آقای زفر و سید و اینا یهو یه راه رو بگه 5000 تومن بده. خب میتونه بیشتر نه. چرا؟ به خاطر که اونی که معموله متعارفه اجرت المثلشه اونو باید بگیره. اون اجرت المثل کرایه معلومه چقدر. اگر از اون بیشتر یهو گفت از اون مبلغ بیشتر گفت میتونه طرف نده بگه برای چی داری بیشتر مهر رو داری. ولذا حالا نوعاً آقایون خصوص مثل من و آقای زفر اینا قاشق پس داری میکنیم. حالا یه چیزی هم بیشتر برداشت سر اونو زیر میندازیم میام. خب اما این زنا دیدن که اگه 100 تا یه تومانی بخواد ازش اضافه برداره دادش میرد بالا. برای چی حجی ما هر رو داریم میریم و چرا شما این کارا رو میکنین دو؟ همین کارا رو میکنین که بارون نمیاد از این هر رو توجه میکنین؟ خب پس آقای خویی چی میگن؟ ببینید
داره.
خب صبر کنین تا بگم. آیت الله خویی میگن این نحو معاملات اینجور نیست که توش سمن نباشد. حرف آقای خویی اینه، میگه اینی که گفت وردار و برو هرچی خودت حکم کردی با انیها به حکمی رفاعی، میگه فروختش به حکم خودم، یعنی نه این که ببر هرچی دلت خواست بده. هرچی دلت خواست بده نیست، باریکلا حماله را میگه ببر بگو اونجا به طرف هرچی دلت خواست. هرچی دلت خواست که نیست، یعنی قیمت متعارف. ترجمه کنیم. پس بنابراین اینا بی حد و مرز نیست، قیمت متعارف قیمت است. یعنی آیت الله خویی میفرمون اینجا ولو گفته ببر خودت هرچی حکم کردی، اما نه هرچی خودت حکم کردی بزنی تو سری مال، یعنی خودت هرچی حکم کردی الا نحوه قیمت چی؟ معمول، یعنی قیمت سوقی. و شاهد و علا ذالک این که رفاعه خودش چیه؟ خودش نخواسته، برده فروشه، پس قیمتی برده دستش، خودش کارشناس این کاره. خیلی خوب، بنابراین وقتی خودش کارشناسه گفت تو خودت میدونی قیمت چنده، ببین هرچی خودت قیمت گذاشتی من قبول دارم. قیمت رو که گذاشت رفاعه این دید کم گذاشته، راضی نیست، گفت نه من قبول ندارم. توجه میکنید؟ پولزا امامم فرمودن. خیلی خوب، رجوعش دادن به چی؟ به قیمت سوقیه. گفتن تو بازار قیمت میشه، چون اینا قاعدش همین جور است. هر وقت خلاف شد در یه چیزی که یه عرفی داره، توجه میکنه، عرف داره، اجرت المثل داره، قیمت معین و مشخصی داره، اگر خلاف شد بین دو طرف معامله، حالا چه اجاره باشد چه بیع باشد، رجوع میشد به قیمت سوقی. و لذا الان اینجام خلاف شد بین رفاعه و بایعش، امام ارجاع دادن به قیمت سوق. خب مونتا به قیمت سوقیه که ارجاع دادن، و اون مطالب بعدیشو مال بعده که اگر اضافه شد قیمت به رفاعه گفتن باید پرداخت کنی، اما اگر کم شد گفتن نه دیگه تو خودت حکم کردی نمیتونی پس بگیری. توجه میفرمون؟ اینا دیگه اشکالاتیست که تو روایت هست، لکن آقای خویی روایت رو هم میکنه، میگه اینجا اینجور نیست که سمن معلوم نباشه، سمن معلومه، لکن عنوان سمن یه عنوان کلیست. عنوان کلیش چیه؟ القیمت و سوقیه. القیمت و سوقیه یه عنوان کلیست. چرا؟ چون قیمت سوقیه هر چیزی با چیزهای دیگه فرق داره. این جاریه یه قیمتی دارد، اشیاء دیگه، این یعنی عنوانش القیمت سوقیه. پس سمن اینجا اینی که صاحب حدائق میگه پس ما میگذریم و دیگه قدر سمن لازم نیست معلوم باشد، این حرفا نیست. اینجا هم قدر سمن معلومه، لکن قدر سمن قیمت سوقیه. هرچه سوخت معلوم کردن اون میشه قیمت. شما اجرت حماله معلوم نیست چقدره؟ ولو شما مقاطعه نکردی، نبریدی، تعیین نکردی، ولی معلومه چقدر. ولی زایی که نزا شد قیمت سوقیه رو میگیری. سابقا دوتا حمال صدا میزدن، حالا میگن باید مراجعه کنید به چی؟ به نه چیزشون چی میگن؟ اتحادیه. اتحادیه قیمت به شما بده. اتحادیه قیمتی که به شما داد اون قیمت سوقیه رو میداد دیگه، عرفشو میگن. اتحادیه قیمت داد همون رو شما عمل میکنید. خیلی خوب. پس بنابراین قدر معلومه.
تصریح فقها به همین موردا بود. اصلا نمیشه. گفتن اگر که ثمن رو به بایه، به مشتری یا به شخص ثالث موکول کردید، بیباد.
آقای خویی میفرمایند این آقایون دارن.
یه چیزی کلی که ما نداریم معلوم باشه که.
ان الثمن این عبارت
یه کنیزی که اینقدر تفاوت قیمت شو فرمایش شما
و ازا به گوش کن. ان میگن آقای خو اینا نمیگن. خب عبارتو بخونم دیگه. مصباح الفقاهه. من اشتباه میگم آقای خو اشتباه نمیگن. ان الثمن این عبارت فی امثال هذه المعاملات امر کلی. ثمن امر کلی است و اون چیه؟ و هو عنوان القیمت السوقی. این قیمت سوقیه است. قیمت سوقیه یعنی هرچی تعیین کرد. هرچی تعیین کردن همونو بده. توجه میفرمایید؟ خب و چون رفاع خودش بازار دستشه، میدونه قیمت کنیز چقدره، خودش کارشناس این کاره، گفت خودت قیمتون قبول. بعد که او قیمت کرد، بایه احساس کرد مقبول شده، قیمت کمه، گفت قبول نداره. توجه میکنید؟ پس بنابراین آقای خویی روایت اینجا، اگر ما روایت اینجور معنی کنیم دیگه مخالف علم به قدر ثمن نیست دیگه. قیمت سوقیه معلومه. قیمت سوقیه معلومه. اگرم قیمت سوقیه معلوم، چرا دیگه ترازی بر قیمت سوقیه. اگر اجازه و خب هیچ طرف نمیتوند از قیمت سوقیه تعدی کنه، یعنی نه بایه میتوند مازاد مطالبه کند، نه مشتری میتواند اقل بده. توجه کردید؟ شما با حماله با کرای تاکسیه که دعوادون شد، میگون آقا قیمت رو ببینیم چنده. دوتا دیگه از تاکسی ها میان، درسته؟ دوتا تاکسی دیگه میان، میگن آقا قیمت رو معلوم کنید. اونا قیمت رو معلوم میکنن، شما باید همونو بدید. چون قیمت سوقیه
فرمایش امام این بود که اگر که همینه که هیچ، اگر زیادتر رو بده دلوقتي. اگر کمتر بود نه نباید بشه.
خب میگه برای اینکه خودت حکم کردی دیگه. اون مال بعد الان داریم توجیه
یه تیکه روایت و اینجور هم کردن وقت اون تیکش هم قرار.
خب اجازه بده اونم میگم، بذار ما همشم بعد میفرمانه آقای خویی مگر میشد یه امر کلی به صورت ثمن قرار بگیره؟ میفهمون چه اشکالی داره؟ شما امر کلی نه فقط داستان میتواند که ثمن باشد. ما یک چیزایی داریم که به نحو کلی بیان میشه. مثلا شما میگوی یک کلمه‌ای که دو حرف یا بیشتر داشته. خب این کلمه ای که دو حرف یا بیشتر داشته باشد، سه حرفی، چهار حرفی، اینا رو هم در بر میگیره. یا ما یه عناوینی داریم، این عناوین کلیست. مثلا دار، خونه. خونه یه عنوانیست که اطلاق میشن بر خونه من و شما. یه اتاق است، یه حموم و یه دستشویی. به خونه اون بفرمایید میلیاردر 3000 متر خونه اطلاق میشه. اون خونه است، اینم خونه است، درسته؟ اما این کجا و اون کجا؟ خونه عنوان کلی است که اطلاق میشود به یه اتاق، یه فضای چهار دیواری. حالا این فضا یه اتاق داشته باشد یا 10 اتاق داشته باشد، 50 متر باشد یا 3000 متر باشد. پس ببینید یه عنوان کلی است. و هیچ اشکالی ندارد که شما عناوینی داشته باشید کلی که قابل انطباق بر کثیرین باشد. توجه میکنید؟ لکن همون قابل انطباق بر کثیرین معین میکنید که چیست. توجه کردید؟ اگر من گفتم خونه ما به شما فروختم، معلوم میشه دیگه ماشینم نیست، معلوم میشه دیگه زمینم نیست، معلوم میشه بفرمایید که بقیه اموال و دارایی هام نیست، خونه مثل شما فروختم. ولو خونه یه عنوان کلیست که 50 متری خونه، 3000 متر هم خونه است. توجه کرده؟ این فرمایش آیت الله خود میگن شما اینجا رو حمل کنید بر قیمت سوقیه. وقتی حمله بر قیمت سوقیه باشد، پس بنابراین سمن معلومه، سمن فی الواقع معلومه و اون قیمت سوقیه.
پس
نه قیمت، نه قیمت سوقی
ماشینم که شما میگید 500 میگیره، 600 میگیره، 700 میگیره، 800 میگیره، ضبطی نداره.
ضبط
نه ماشین ضبط
نه. نه همون ماشین نه ضبط. ببینید اینی که آقایون همون کرایه‌ای که شما دارین میگم یه نرخ ثابت داره، یه نرخ دولتی داره، اتحادیه، گوش کن، اتحادیه داره، اتحادیه تاکسی رانی نرخ هر کورس را تعیین میکنه که چقدر. درسته؟ نهایت اونی که ماشینش آزاده، یعنی تاکسی نیست، اون میگه اون قیمت مالی تاکسی هست. ما چی هستیم؟ ما شخصیم. یعنی به تاکسی مدعی است که یک خدماتی داده میشد، در نتیجه کرایش پایین تره. به ما اون خدمات داده نمیشد، ما آزاده، پس ما قیمتمون بیشتر. خیلی خوب، هم تاکسیش قیمت داره، کورس مشخصی داره، هم آزادش. خیلی خوب، الا این که اینا امور جزئی است. وقتی امور جزئی است، مردم دیگه سری 100 تومن و 200 تومن چونه نمیزنن. دقت میکنید؟ چون اینا رو جزئی میدونن میرن. اما همین اگر چی شد، به جای اختلاف، به جای 100 تومن و 200 تومن شد 100 میلیون و 200 میلیون. اگر شد 100 میلیون و 200 میلیون، او وقت دیگه میان وای میسن دقیق معلومش کنن. و اینا قیمت سوقیه داره. ببین اصلا کارشناس مال همینه دیگه. شما اگر یه امری درش اختلاف شد که الان قیمت این چقدره، خیلی خوب کارشناس میفرست. کارشناس تا اگر شما قیمت کارشناسی رو پذیرفتید و اگر نپذیرفتید کارشناس دوم، یعنی گفتی این کارشناس اشتباه کرده، کارشناس دوم میاد، گفتی دوم اشتباه کرده، سوم این کارشناس میاد، بالمعال قیمت معلوم میشه، قیمت سوقیه. پس قیمت سوقیه اینجور نیست که حدی نداشته باشه، ولی قیمت سوقیه یه چیز کلی است. یعنی یه رو ممکنه کمتر باشه، یه رو ممکنه بیشتر باشه، در زمانهای مختلف نسبت به افراد مختلف اینا تفاوت میکنه. پس اینی که آیت الله خویی میفرمان میگن این روایتو بی خود شیخ یوسف و اینا دارن میگن این قدر سمن معلوم نیست. نه معلومه، قدر سمن در اینجا معلومه و این قدر سمن قیمت سوقیه است. و لذا اختلافم که شد که با یه 1000 درهم رو قبول نکرد، به رفاعی گفت من قبول ندارم، امامم رجوع دادن به همون مأخذ اصلی، گفتن و قیمت عادله سوقیه میشه، قیمت عادله که کردن اگر بیشتر بود تو باید بدی. توجه فرمودید؟ پس بنابراین آقای خویی میفرمان این هیچ مشکلی نداره. تنها چیزی که باقی میموند این است که شما میگون پس اگر قیمت سوقیه کمتر بود، امام فرمودن اگر تو بیشتر حکم کرده حق نداری پس بگیری. درسته؟ یعنی قیمت سوقیه اگر شد 800 تا و این 1000 تا فرساده، فرمودن تو دیگه حق پس گرفتن اون را نداری. خب میفرمایند بله، این به چه خاطره؟ می‌فرمایند فلا وجه لرفع الید انها او تعویلها علی نحو یکون اسقاطا لها فیکون هین ازن وجهن لالزام المشتری علی رد ناقص. پس اگر قیمت سوقی بیشتره ناقص رو باید بدد. لکونهی اقل من القیمت اللفتی وقع علیه البی فیقع قولهی علیک فعلیک قولهی علیه السلام فعلیک فی موقعهی. خیلی خوب، متعرض نمیشن به داستان این که خب اگر قیمت سوقی کمتر بود چرا؟ قاعدتا ندارن تو بله فرمایششون، قاعدتا اونو میگن چون خودش حکم کرده بر علیه خودش، اون بر طبق قاعده اقدام خودش حکم کرده بر علیه خودش به مازاد، پس بنابراین وقتی خودش حکم کرده بر علیه خودش به مازاد باید پرداخت کنه، دیگه حق پس گرفتن نداره. توجه میکنید این فرمایش آیت الله خوی. خیلی بیام سر بیان مرحوم امام. ایشون صیحه نخاس را، کلمات آقایون رو میگن، بعد فرمایش خودشون میگن و غایت ما یمکن ان یقال، یه چند تا توجیه ها رو میگن، توجیه ها رو نقد میکنن. یکیش توجیه شیخه، یکیش توجیه عاشق مند حسینه، تعویل شیخ و تعویل عاشق مند حسین رو میگن و نقد میکنن، بعد خودشون حالا میخوان یه تعویل ارائه بدن. میگن غایت ما یمکن ان یقال ان المساومه، میگن غایت چیزی که میشد گفت اینه که این چک و چونه زدن تارتن برای این است که سمن رو کم و زیاد کنه، بدون این که قیمت واقعی را بخوان تعیین کنن. میگه من اینقدر میفروشم، اونا میگه من اینقدر میخرم، کاری به تعیین قیمت واقعی نداره. یه وقت اینجوره، مثلا میگه من جاریه رو 1000 تا میخرم مشتری، بایه میگه من 2000 تا میفروشم، کاری هم به قیمت واقعیش نداره، میگه مالمه میخوام 2000 تا بفروشم، اونم میگه من 1000 تا بیشتر نمیخرم، چک و چونه میزنن سر یه قیمت، چه میشد؟ توافق میشد، میفروش. پس بنابراین این هیچ ناظر به قیمت واقعیه نیست. اخرا در مرتبه دوم یه وقت مساومه یعنی چونه زدن به خاطر تشخیص قیمت واقعی است. یعنی بایه میگه قیمت واقعی فلان مبلغه، مشتری میگه نه تو بی خود داری میگه قیمت این نیست، تو داری زیاد میگوی، قیمت اینی که شما داری میگوی نیست. خیلی خوب، در این فرض دوم توجه میکنید، یعنی پس جایی که دارن چونه میزنن سر تعیین قیمت واقعیه، بایه میگه قیمت واقعیه بالاست، مشتری میگه نه قیمت واقعیه این قدری که تو میگوی نیست، بنابراین اگر بایه رضایت داد به حکم مشتری، گفت خیلی خوب تو خودت برو قیمت واقعیه را تعیین کن و بی را واقع کنن به حکم مشتری در تعیین قیمت واقعی، بگه تو خودت مشتری، تو آدم درستی، من قبولت دارم، برو قیمت واقعی اینو معلوم کن، هرچی قیمت واقعیش بود از طرف من وردار برای خود. اینجا میفرماین این بی صحیح هست، جهل به ثمنم نیست، چون رو قیمت واقعی فروخت دیگه، ولو قیمت واقعی الان بین بایه و مشتری محل خلافه، درسته؟ اما به مشتری میگه تو آدمی درستی هستی، من تو رو قبولت دارم، برو تو بازار، برو خودت قیمت کن، قیمت واقعی که پیدا شد رو همون بد میفروشه. توجه فرمودی؟ خب این کجاست جهل به مقدار ثمن؟ این مقدار ثمن میشه قیمت واقعی. منتها تعیین قیمت واقعیه در اختیار کی گذاشته شده است؟ در اختیار مشتری. به جهت اینکه مشتری رو آدم معتبری میدونه، باید دروغگو نمیدونه، میگه خودت برو تو بازار قیمت کن قبول. خب حالا میفرماین اگر قیمت واقعیه از اون چیزی که مشتری تعیین کرد بیشتر باشد، خب مشتری یه قیمتی گفت، بایه پرسید گفتن بیشتر این قیمت، کم بهت گفته. خیلی خوب، اینجا بایه رجوع میکند به مشتری، میگه اینی که تو گفتی درست نیست، من مغرور شدم به جهت قراری که دارم. چه؟ بله بفرمایید که تو کم گفته، پس بنابراین من مغرورم. خب میگه که اجازه میگه قیمت رو کم تعیین کرده، پس بنابراین من مغرورم، مغبونم. خیلی خوب، پس بنابراین باید که اضافه شو بده. میخوای بده نمیخوای، من مغبونم، معامله رو فسخش میکنم. توجه فرمودی؟ خب
با این که مشتری گفت اسم
واقعی دیدم اشتباه کرده. آقا قیمت واقعی تو بازار معلومه، یا مشتری ما نتونست تعیین کنه قیمت واقعی را، یا به نفع خودش حکم کرد، لذا 200 زیر قیمت گفته مثلا. خیلی خوب، خب حالا که 200 زیر قیمت بایه قیمت واقعی را تو بازار گرفت، دید 200 کم گفت، پس بنابراین الان بایه مغبونه، مغبونه معامله رو فسخ کنه. نمیخوای معامله رو فسخ کنه، 200 دیگه رو میگه بده تا فسخش نکنه. توجه فرمودی؟ خب پس رو فرمایش امام باز چه شد؟ باز قیمت معلومه. آقای خویی گفتن برمیگردد به قیمت سوقیه. مرحوم امام اسم قیمت سوقیه رو گذاشتن قیمت چی؟ واقعیه. فرق نداره اسمشون خرج شده، قیمت سوقیه، قیمت واقعی. پس بنابراین حرف دو بزرگوار که انه یکی میشن. توجه کردید؟ منتها اسمش ایشون گفتن قیمت سوقیه، مرحوم امام میگه قیمت واقعیه. میگه برو قیمت واقعیه رو تعیین کن، من قبولت دارم به مشتری، و همونی که قیمت واقعی است بهت فروختن، پولشو بده بیا. پس معلومه چقدر. پس ثمن شد القیمت الواقعی. منتها اونی که مشتری فرساده است 1000 تا فرساده، بای خودش قیمت بازاره گرفته است چقدر؟ 1200 تا. میگه کم داده، میگه کم داده، میگه من مقبونم، چون مقبونم خیاره چه دارم؟ قبل دارم، چون خیار قبل دارم من قبول نمی کنم، معامله رو فسخ می کنم. درست شد؟ پس ببینید هم آقای خویی هم مرحوم امام روایت رو بردن تو چارچوب قواعد فقهی بود، خط قوانین فقهی بود. گفتن این جهل به مقدار ثمن نیست. این چیه؟ این ثمن قیمت واقعی، ثمن قیمت سوقی است. همونی که قیمت سوقی است و قیمت واقعی رو اون معامله شده، لکن الان اون قیمت واقعی و قیمت سوقی محل خلاف شده. مشتری میگه قیمت واقعیه یا قیمت سوقیه کمتره، بایه میگه نخ بیشتره، و امام تو این نزاع بین بایه و مشتری گفتن خیلی خوب، اینکه بازار سر جاشه که بریم قیمت بگیریم، بیا مال را ببرید بازار قیمت عادله بکنید، قیمت عادله هرچی کردن همون، یعنی رفع نزاع میشد به قیمت چی؟ به قیمت عادله. ولذا امامم گفتن قیمت عادله بشه، هرچی قیمت عادله. بعد میفرمایند اما تو روایت متذکر خیار قبل نشدن. خیلی خوب میگن بله تو روایت نگفتن، اما شما اگر بخواهید روایت رو درستش کنید بای خیار قبل داره، لذا هزار درهم رو قبول نکرد، برای همین قبول نکرد که خیار قبل داره و معامله رو میخواد فسخ کنه. لذا مشتری اگه نمیخواد باید 200 دیگه شو بدهد تا بله بای فسخش نکند معامله رو، نمیخواد معامله فسخ میشود. خب این دو بزرگوار اینو گفتن. این فرمایشات یه جای روایت رو درست کرد و اون که روایت را که شیخ یوسف میگفت قدر سمن معلوم نیست، قدر سمن رو معلوم کرد. قدر سمن شد قیمت سوق. درست شد؟ قدر سمن شد قیمت واقعی به قول امام. دو تاش یکی. عباراتونا شکتاست. خیلی خوب. خب؟ اینجای روایت رو درست کردن آقایون. اما بازم بقیه روایت نمیاد تو چارچوب قواعد فقهی. یعنی این روایت آقایون قسمت اصلیشو درست کرد. یعنی علم به قدر سمنشو درست کرد. این گیر اصلیش بود. اینو گفتن برمیگردد به قیمت سوق. شما هر چی بخری تو بازار، بله این برمیگردد به قیمت سوقیه، مگر تعیین قیمت کنی با توافق. میگوی آقا قیمت بازار اینه، من دارم اینا بیشتر بازار میفروشم، میخوای بخیر؟ نمیخوای؟
نه
مالم است نمیدم رو قیمت بازار، میخوام بیشتر. میخوای بخیر؟ میخوای نه. یا اون طرف مشتری بگه آقا قیمت بازار اینه است، اما من نمیخرم، من زیر قیمت بازار میخرم، میخوای بده؟ میخوای نه. این مطلب میشه قیمت توافق، کاری به قیمت بازار نداره، قیمت توافقی است، با هم توافق میکن. این میشه اون قسم اولی که امام گفت. گفتن با هم چک و چونه میزنن، کاری هم به قیمت واقعی ندارن تا به یه توافق برسن. یه وقت قصه قیمت واقعی است، نزاع سر قیمت واقعی است. خیلی خوب، قیمت واقعی اگر نزاع هست و اگر معامله رو قیمت واقعی منعقد شد، نه قیمت توافقی ها. ببینید همونی که شما میگون اجرتل چی؟ مثل و اجرتل مسما. یه وقت شما اجرتل مسما میذاریم روی کار، وقتی اجرتل مسما گذاشتی همونی که مسما کرده باید بدهی دیگه. چرا؟ تو خودت گذاشتی. حالا چه شما داری زیاد میده؟ چه داری کم میده؟ زیاد میده. شمایی که داری میده نمیتونی زیادی یا پس بگیری؟ چون خودت تعیین کرد. کمم اگه گذاشتی طرف شما نمیتونه بگه کم دادی، بیشترش کن. چرا؟ چون مسما را برش چه کردید؟ توافق کردید. وقتی بر مسما توافق کردید همون توافق. خیلی خوب. اما اگر اجرت المسما نگذاشتید، شما اجرت ال چه گذاشتید؟ مثل. دیگه میره رو مثل. دیگه این میشه همون القیمت السوقی. دیگه این میشه القیمت ال چی؟ واقعیه. توجه کردید؟ این دیگه اجرت المثله. هر چی این تو بازاره. لذا دیرو برای شما گفتم داستان وطیه به شبهه محرول چی بهش تعلق میگیره؟ مهرول مثل. توجه میکنه؟ اون زنی که موتوعه به شبه شده است مهر باید بهش بده. خب چقدر بهش بده؟ میگم یه خانومی در سن و سالیشون، توجه میفرمایید؟ با این شخصیت، با این بفرمایید فیزیک و متافیزیک، خیلی خوب، با این داستان دفعتن واحده، چون مفروض این بود که یه دفعه وطیه بشه بشه، دفعتن واحده اگر بخواهد متعه بشود مهرش چقدر است؟ این میشه مهر المثل. تعیین میشه همونو باید بشه بده. 50 تومنه، 100 تومنه، 1,000,000 تومنه، فرق میکند دیگه به حسب. بله یا نه؟
بله.
بله.
بله. بله. بله.
این به مثل بله خلاف باید رجوع بشه به اهل خیر. این بفرمایید که مهر و مثل رو تعیین میکنن، اونو باید بدد بزنه. و او خانومم میبایست با شوهرش وقتی موتوع شد به وطی شبهه با شوهرش دیگه نباید جمع بشن تا یک حیزت واحده. لازم است به شوهرش بگد که خار زنم، نه شوهر خارمم، خدمت ما رسید.
نه
استهیاش نیست اونا رو بگد. به شوهرم هیچی نگد. خب اما بفرمایید که اجتناب کند از اینکه با شوهرش باشد به حیزت واحده. خیلی خوب، یعنی یه عده باید نگرد دارد زن، عدهشم یک حیز است، عده وطیه به شوهر. خیلی عده نگه دارد، به جهتشم معلومه، پر واضح هست به جهت داستان اختلاط میاهش، لکن باید عده هم نگه داره. به شوهرم نمیخواد چیزی بگن، فقط در برد دیگه. وقتی شوهرش طرفش میاد، بله بونه بگیرد یه جوری، حالا به چرا بخوابونم، حالا چیکار کنم، یه جوری در برد تا این مدت تموم بشه. این مدت که تموم شد، دیگه اون شوهرش مشکلی هم ندارد، گفتنم ندارد. اما اون مهر را میتوند بگیرد، بله اون حقشه، اونو میتوند مطالبه کنه. یعنی اصلا میتوند به واتی بگد بده من. فلان که مفتی نیست. بده. ترجمه فرمان؟ بله. البته در فرضی میتوند بگد که واقعا شبهه باشد از طرف خود زنم. یعنی اگر تا پایان خود زنم متوجه نشد، چراغ که روشن شد، زنم گفت وای خاک تو سرم، عباس آقا شما این که من فکر کردم آقا مصطفی. ترجمه میکنید؟ چون اگر هر جایی که زنا آمد دیگه مهر نیست. اونجا هم الکلام مهر المثل. خب اما اگر در یه نکاحی توافق کرده بر یک مهر زیاد یا بر یه مهر کم، توجه می‌فرمایید؟ خب اگر این توافق صورت بگیره همونه دیگه، نمیتوند بگید مهر المثل، خودت توافق کرد. اینجا هم الکلام آقایون محور اصلی روایت رو حل کردن و اون جهل به قدر ثمنه. میگن نه، جهلی به قدر ثمن نداره، قیمت سوقیه است یا قیمت واقعیه. خب اینو حلش کردید. اما تو روایت گیرای دیگه هم هست، همونایی که شیخ دیرو فرمود، اونا رو میخوان چیکار کنید؟ یعنی روایت رو این تیکشو کردین تو چارچوب، اما روایت چیزای دیگری دارد که نمیره تو چارچوب. شما اگر گفتید قیمت سوقیه، توجه میکنید؟ خیلی خوب، پس اگه بیشترم داده است مشتری باید بتونید پس بگیره. الان میگن نه، اگه بیشتر داده نمیتونی پس بگیره. الان اینجا قیمت سوقیه اگر هست، باید بتواند معامله رو فسخ کنه. تو روایت چیزی از فسخ بایه نداره، میگه بایه فقط میتونه مازاد رو بگیره. درسته؟ الان که آقا تو اینقدر قیمت کردی، قبول ندارم، نمیدم، جنس رو پس بده. حالا اون بگه نه من میدم، میگه نه دیگه من نمیدم. توجه میکنید؟ چون فسخ کرد معامله رو دیگه. وقتی که فسخ کرد معامله رو، چون مقبونه، خیار قبل دارد، معامله رو فسخ کرد، خب میتوند جنس خودش رو پس بگیره. تو این تو روایت رد جاریه نیست، نمیگن جاریه برگرده. ببینید، پس روایت ولو آقایون محور اصلیشو داخل کردن تو قواعد فقهیه، اما روایت اینقدر دنباله دارد که بازم پاش بیرون میمونه. یه جاهایش هست که هنوز وارده در قواعد فقهیه نمیشد، همونایی که شیخ گفت. شیخ گفت روایت خودش داخلش با هم گیر دارد، تعارض داره. یعنی یه جاشو که حل بکنی یه جا دیگهش حل نمیشه. محور اصلیشو حل کردن اما جهات دیگهش هست که بازم با قواعد فقهیه تطابق پیدا نمی کند و لذا این است که روایت گیر می افتن توش. ببینیم با این روایت تأمل کنید، تقریبا مطالب آقایونو گفتم، ببینید باید با این روایت چی کار کنیم انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد.